روش او پیروی می کند و یک فقیه همیشه بر تحقیقات و ابتکارات او تکیه دارد. علی علیه السلام در قضاوتهای خود استثنایی قائل نمی شد و به طور مساوی آنچه را که شایسته بود حکم می کرد و تفاوتی میان ارباب و بنده نمی گذاشت. علی علیه السلام همواره از وضع رقتبار یتیمان و فقیران بسیار متأثر و غمگین می شد.
یا علی نام عزیزت دل پذیر، یا علی یا علی ماه بدر و خیبری مهر قدیر، یا علی یا علی آسمان عدل و داد از بیکران، پیش دریای دلت دریا حقیر، یا علی یا علی دل وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا، شام ملک لا فتا مولا علی، رمز و روح هل عطا مولا علی، مولا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 44 نهج البلاغه پرداختیم. در این حکمت امام علی علیه السلام می فرمایند خوشا به حال کسی که همواره به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به آنچه روزیش داده اند قانع باشد و از خداوند راضی. یکی از مشکلاتی که بشر به آن توجه ندارد قناعت است، بر این معنا که انسان به هر چه میرسد راضی نیست و همین عدم رضایت سبب می شود که انسان از زندگی لذت نبرد. آنچه که ما امروزه در جهان شاهدان هستیم این است که به دلیل فقدان قناعت در زندگی مناسبات جدیدی در دنیا پدیدار شده است. انسان‌های سودجو تولید کالاها را به سمت تولید انبوه بردند. بیشک این تولید انبوه نیاز به بازار مصرف دارد. پس می‌بایست ذهن‌ها و زندگی‌ها را به سمت مصرف اضافی تغییر داد. این کار با تبلیغات وسیع و گسترده صورت می‌گیرد. از همین رو امام علی علیه السلام در سومین و چهارمین جمله از حکمت 44 می‌فرماید به مقدار کفایت قانع گردد و از خدا راضی باشد. قناعت به مقدار کفایت به قدری اهمیت دارد که در حدیث معروفی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که با یارانش از بیابانی می گذشت. ساربانی در آنجا بود. حضرت در ازای وجه از او طلب مقداری شیر نمودند. او بخل ورزید و گفت آنچه از شیر در پستان و یا در ظرف هاست همه برای صبحانه و شام قبیله است و به دیگری نمی رسد. پیامبر در حق او دعا کردند خداوندا مال و فرزندانش را افزایش ده. بعدن به چوپان دیگری رسید و همین درخواست را نمود. چوپان نه تنها شیری را که در ظرف داشت بلکه آنچه در پستان گوسفند بود را نیز دوشید و به عنوان هدیه با احترام به نزد پیامبر آورد و به آن حضرت تقدیم کرد. پیغمبر در حق او نیز دعا کرد ولی چون این عرضه داشت خداوندا به حد کفاف به او مرحمت کن. بعضی از یاران تعجب کردند که چگونه در حق آن بخیل پیغمبر اکرم دعای فزونی مال و فرزند کرد ولی درباره این مؤمن سخاوتمند دعایی کمتر از آن فرمود. از این مطلب سوال کردند و پیامبر در جواب فرمودند: مقدار کم که برای زندگانی انسان کافی باشد بهتر از مقدار فراوانی است که آدمی را از خدا غافل سازد. عزیزان، با پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، حق نگهدارتان.
زدمار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغریه و
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تبیین واقعیت‌ها. واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری و همایش سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، یک شنبه هفته گذشته در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار با تک تک پرستاران و فعالان حوزه درمان و سلامت صبر و بردباری حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل مصیبت‌ها را غیر قابل توصیف خواندند. ایشان جهاد روایت و تبیین را از جمله ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت زینب سلام الله علیها برشمردند و افسودند:
این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه. کاری کرد که روایت او در افکار عمومی غلبه پیدا کنه حالا تا امروز که در تاریخ مونده روایت زینب و کبری سلام الله علیها از حادثه عاشورا، در همون زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه سالهای حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. چون روایت این ببینید این درسه، این همون حدیث که بنده همیشه میگم شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، هر جور دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه، 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. شما اگر حادثه تسخیر لانه جاسوسی رو روایت نکنید که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکنه و کرده، دشمن روایت کرده، روایت های دروغ. این کاریست که ما باید انجام بدیم، وظیفه جوانهای ماست.
رهبر معظم انقلاب در تبیین اهمیت این موضوع با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت حقیقی واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 42 سال اخیر تصریح کردند اگر این کار نشود، که در موارد متعدد نشده است، دشمن روایت تحریف‌آمیز و دروغ خود را در افکار عمومی جاری و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند. دشمنان برای ضربه زدن به ملت ایران تا کنون از هیچ تلاشی رویگردان نبودند. اشاره رهبر معظم انقلاب به خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که در حوادثی نظیر کمک به صدام برای بمباران شیمیایی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران و نیز در مسائلی مانند تحریم دارویی ملت ایران یادآور بخشی از این رفتارهای ضد انسانی است. اما در رابطه با تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت توجه به جهاد روایت و تبیین، بشنویم تحلیلی از دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی.
در دنیای امروز اون چیزی که در جنگ شناختی و در بحث جنگ روایت ها بیشترین تأثیر رو در افکار عمومی و بر اندیشه مردم میگذاره استفاده از ابزار هنری هست. اما اون چیزی که مد نظر حضرت آقا هست در بحث جهاد تبیین، چگونگی این کار هست که من شاید بتونم این رو در مثلا 5 فصل مختلف و در 2 حوزه آفندی و پدافندی خدمت مردم شریف ایران توضیح بدم. اولین بحث اینه که ما باید بالاخره ابزارهای روز رو در جهاد تبیین بشناسیم، که این ابزارها یکی از مهمترینش بحث استفاده از ظرفیت‌های گسترده و فراگیر هنر هست. ما باید از این ابزار استفاده بکنیم. مضافاً به این، امروز ما دنیای مجازی رو فراهم خودمون داریم. ظرفیت واقعا بدون محاسبه واقعا عظیم دنیای مجازی یک ظرفیتی است که اگر ما اون ظرفیت هنری رو در این وسط به کار بگیریم، اثر بخشی جهاد تبیین رو به شکل بسیار بالا مضاعف خواهیم کرد. دومین بحث ما مهندسی هست، سازماندهی اون کسانی که انگیزه دارن در جهاد تبیین وارد بشن. ما به خصوص در دنیای مجازی و در دنیای رسانه میدونید بستر جهاد تبیین رسانه است. سومین بحث برنامه‌ریزی و تولید محتوا هست. حالا ما از ابزار هنری، سینما، تئاتر، فیلم، سریال، انیمیشن، بازی‌ها، چهارمین موضوع ما اینه که ما استفاده حداکثری بکنیم از فضای رسانه. این نباشه یه چیزی رو تولید کنیم، حالا یه شبکه مثلا پخش بکنه ولی بازتاب سراسری نه و حداکثری نداشته باشه. و بالاخره پنجمین موضوع این است که ما باید اثر بخشیمون رو رصد بکنیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها ساعت 19 و وقت کابل.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان می توانید از این طریق شنونده برنامه های رادیو دری باشید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما است. حقوق بشر نباید سیاست زده شود، اما متاسفانه امروزه از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای دستیابی به برخی اهداف و منافع کشورها استفاده می شود. معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت تصویب کنندگان این قطعنامه مغرضانه و غیر سازنده حامیان اصلی نژادپرستی و اشغالگری هستند. زهرا ارشادی با بیان اینکه 100 کشور با این قطعنامه همراهی نکردند اظهار داشت زمان آن رسیده است که نمایندگان این 100 کشور و قهرمانان خودخوانده حقوق بشری که از طریق اعمال نفوذ، فریبکاری و ارائه اطلاعات نادرست و دنبال سلب آزادی کشورهای مستقل هستند اعتراض کنند. بررسی فهرست حامیان اصلی قطعنامه از قبیل کانادا، آمریکا، رژیم کودک‌کش اسرائیل و برخی کشورهای غربی بیانگر این واقعیت است که حامیان اصلی نژادپرستی، اشغالگری و آنانی که مرتکب قتل‌های فجیع بومیان هستند گرد هم آمده‌اند تا دیگران را بر رعایت حقوق بشر موعظه کنند. تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در سرزمین به اصطلاح آزادگان هزاران کودک بومی مورد آزار جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده اند و اجساد آنان یافت شده است. از سوی دیگر در ادامه اقدامات ضد حقوق بشری رسانه‌های داخلی کانادا هفته گذشته اعلام کردند هیئت مدیره مکاتب ولایت کبک این کشور در راستای اجرای قانون سکولاریسم که از سال 2019 لازم الاجرا شد از تعلیق و اخراج یک معلم زن از کار به سبب پوشیدن حجاب خبر داده است. در پی اخراج این معلم محجبه، والدین دبستان چلسی در ولایت کبک با بستن روبانهای سبز و دیوار خارجی مکتب حمایت خود را از وی اعلام کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی در واکنش به اخراج فاطمه انوری معلم ایرانی یادآور شد، در حالی که غرب آسیا با چالش‌های متعددی از نظامیگری و حضور نیروهای بیگانه گرفته تا تعرض و تعدی به برخی کشورهای مستقل تا نقض حقوق افراد بیگناه به ویژه کشتار زنان و کودکان مواجه است، اما کشورهایی که خود را مدعی حقوق بشر می‌بینند از این وضعیت‌ها تعمدن غفلت می‌کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد لحظه و ثانیه ای از توسعه توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور غفلت نکرده ایم. با گزارش روابط عمومی حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه گذشته در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه گفت در پاسخ به دشمنی های جهانی علیه ایران سلسله اقدامات و راهبردهایی در دستور کار حوزه دفاعی کشور قرار گرفت که به برکت خون شهیدان تحت تدابیر و رهبری های حکیمانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپس رهبر معظم انقلاب اسلامی صنعت دفاعی کشور و نقطه ای از رشد، ارتقا، بلندگی و بازدارندگی رسید که امروز قدرتی جرأت تعدی و تعرض به ایران را به خود نمی دهد. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد آنچه جهانیان در سالهای اخیر از جمله در عین الاسد و نیز هدف قرار گرفتن پهباد راهبردی متجاوز رژیم تروریستی آمریکا در آبهای سرزمینی ایران با سامانه‌های بومی و ایرانی مشاهده کرده است و ویژه برای دشمنان ماجراجو آموزنده و عبرت انگیز است. سردار داوود آمری تحلیلگر مسائل راهبردی دفاعی تحلیلی دارد در رابطه با راهبرد ایران با همسایه‌ها.
خب ببینید، جمهوری اسلامی خوشبختانه سیاست مشخصی رو در سالهای گذشته از خودش نشون داده و به نظر من همواره تلاش کرده تا مناسبات خودش رو با همسایگانش بر اساس حسن همجواری و ایجاد اعتماد و احترام متقابل سامان بده. البته گاهی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مداخله اونها موجب شده تا ابهاماتی ایجاد بشه، منتها این نگرش و رویکرد جمهوری اسلامی نبوده و او هم همواره تلاش کرده که این حسن همجواری رو با همه کشورهای منطقه حفظ کنه بر اساس احترام متقابل و همواره هم تلاش کرده امنیت اونها رو امنیت خودش بدونه. خب همه دوستانی که در حوزه راهبردی نگاهی دارن میدونن امروز امنیت فردی و امنیت کشور معنا و مفهوم پیدا نمیکنه. امروز امنیت جمعی است و همین دلیل جمهوری اسلامی همواره امنیت همه کشورها رو امنیت خودش و امنیت خودش رو امنیت اونها میدونه. خاطرمون باشه که جمهوری اسلامی سالها برای مقابله با تروریست در منطقه چه فداکاری هایی کرد و چگونه تلاش کرد تا امنیت رو به منطقه بازگردونه. به نظرم این رویکرد مثبت و این حسن نیت جمهوری اسلامی که هم در بیانات مقام معظم رهبری بارها بر اون تاکید شده، هم ریاست محترم جمهور به خصوص در این ایام مستمرن بر او تاکید کرده، خب امروز که از رویکردهای دستگاه سیاست خارجی ما این موضوع هست. خب این بیانات بالاترین مقام دفاعی ما در کشور هم مبین اینه که جمهوری اسلامی یک اراده محکمی برای پیگیری این نوع سیاست داره. به هر حال ما همه در یک منطقه زندگی میکنیم، بسیاری از رویکردها و تحولات امروز جهانی رو درش اشتراک داریم، منافع مشترکی رو با هم داریم، سرنوشت مشترکی رو رقم خواهیم زد. خب این طبیعی است. جمهوری اسلامی که همواره با نگاه بشر دوستانه تلاش کرده ضمن این که منافع خودش رو مورد توجه قرار داده، همواره منافع کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان هم براش مهم بوده.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویی؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سری دیگر
بنام خدا، هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدری کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای اینکه اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستند با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را برویمان بکشایند. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌هایمان بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دور دست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق می‌شنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز از وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژند پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیریست از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. کتاب امروز را نوشتی؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره، خدا را شکر.
گرسنه نیستید؟
نه، کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوش و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه هست که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چندبار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خداپسندانه ای کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار میدهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما باشم. دولت موقت طالبان در افغانستان بار دیگر آزادسازی دارایی های مسدود شده این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت ما از کشورها و نهادهای بین المللی می خواهیم که بر امریکا فشار بیاورند تا پولهای توقیف شده افغانستان را آزاد کند، زیرا تأثیر آن بر مردم فقیر افغانستان است. معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان افزود که قصر سفید به صورت یک جانبه توافقنامه دوحه با طالبان را نقض کرده است و محدودیت‌هایی بر این دولت اعمال کرده است. شیر محمد عباس استانکزای امریکا را عامل نابسامانی‌های کنونی افغانستان دانست و گفت که امریکایی‌ها در 20 سال گذشته اقتصاد ما را نابود کردند. امریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم، کشتار و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. فرمانده ارتش پاکستان برقراری ثبات و امنیت در افغانستان را ضروری دانست. قمر جاوید باجوا امروز در تماس تلفنی با جاسپر ویک نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان و مرسودی وزیر خارجه اندونزیا وضعیت افغانستان را شکننده و بحرانی دانست و گفت که جهان نمی تواند یک افغانستان بی ثبات را بپذیرد. فرمانده ارتش پاکستان افزود اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و این وضعیت قابل پذیرش نیست. جنرال قمر جاوید باجوا در ادامه تاکید کرد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان جهان باید درباره این کشور تلاش‌های صادقانه و همگرایی داشته باشد. وزارت دفاع روسیه از انتقال 200 نفر شامل شهروندان روس و دانشجویان افغان همزمان با ارسال دومین محموله کمک‌های بشر دوستان از افغانستان خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که همزمان با ارسال دومین محموله کمک‌های بشر دوستانه 200 نفر از شهروندان روس، قرقیزستان و همچنین دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند را از افغانستان خارج کرده است. روسیه روز شنبه دومین محموله کمک‌های بشر دوستانه خود را به افغانستان ارسال کرده بود. تیاره‌های باربری روسیه دو عملیات سوختگیری را در میدان‌های هوایی گیسار در تاجیکستان و کانت در جمهوری قرقیزستان انجام خواهند داد و شهروندان تاجیک و قرقیزی را به کشورهای مطبوع خود منتقل می‌کنند. به نوشته این رسانه آمریکایی، دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند نیز در این سفر از افغانستان خارج شدند. روسیه از جمله کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر کابل سفارت خود را تعطیل نکرد و سفیر این کشور در حال حاضر به دنبال ارتباط برقرار کردن با دولت جدید افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که امنیت پایدار در افغانستان تنها با مشارکت جمعی و حکومت فراگیر محقق می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر اسلام آباد گفت امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تنها از طریق مشارکت جمعی واقعی و حکومت فراگیر و مؤثر که همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشته باشند میسر است. امیر عبداللهیان افزود تأخیر در این امر به دشمنان مردم افغانستان فرصت خواهد داد تا با گسترش تروریسم داعشی و مشکلات اقتصادی و شرایط بحرانی در معیشت و بهداشت و نیازمندی‌های اولیه زندگی شبکه وسیع از مجرمان اجتماعی را فعال کرده و هرج و مرج، فقر و قحطی را پس از 20 سال اشغالگری و نابودی هر گونه زیرساخت گسترش داده و ناکارآمدی را بر مقامات کابل و مردم این کشور تحمیل نماید. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت ایران امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان را در راستای منافع جمعی منطقه ارزیابی می‌کند. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد آشتی ملی، انسجام ملی و مشارکت فراگیر در حکومت و حکمرانی در کنار خیرخواهی و مساعی کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریسم و ناامنی و بی‌ثباتی و کمک‌های بشردوستانه فوری ترین اقدام برای حمایت از مردم افغانستان و تضمین آینده روشن است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که ایران با تاکید بر انگیزه های اسلامی و انسانی کماکان به کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان دیدار و در خصوص همکاری های دو جانبه و تحولات منطقوی تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای دو جانبه با مقامات بلندپایه پاکستان عصر امروز در شهر راولپندی با جنرال قمر جاوید باوجوا فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد. این نشست در حاشیه اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان با میزبانی دولت پاکستان انجام شد. در این دیدار امیر عبداللهیان و جنرال باجوا آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه ایران و پاکستان در حوزه‌های امنیتی و سرحدی را مورد بررسی قرار دادند. طرفین دیدگاه‌های یکدیگر در بحث رویدادهای منطقوی به ویژه اوضاع افغانستان را به اشتراک گذاشتند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه به منظور شرکت در 17مین نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی تهران را به مقصد اسلام آباد محل برگزاری این نشست ترک کرد. در دیدار وزیر امور خارجه ایران و صدر اعظم پاکستان هم بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی درباره افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان حضور دارد، پیش از ظهر امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت همکاری تمام کشورهای اسلامی در رساندن سریع کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تاکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به موضوعات سیاسی در افغانستان از ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه ایران تنها راه حل صلح و ثبات نهایی در افغانستان را تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام خواند و در این خصوص بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و سازمان ملل به منظور تسهیل شکلگیری دولت فراگیر در افغانستان توسط خود افغانستانی ها تاکید کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن نقش جمهوری اسلامی در منطقه و برقراری صلح و ثبات در افغانستان از موضوع تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت و بر ضرورت کمک به مردم افغانستان در شرایط حاضر خصوصا با توجه به رسیدن فصل زمستان و نبود سوخت و مواد غذایی تاکید کرد. عمران خان با توجه به ضرورت گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور ضمن مرور زمینه‌های مختلف همکاری‌های دو کشور، همکاری‌های مرزی خصوصاً تجارت سرحدی و تشکیل توسعه بازارچه‌های مرزی را مورد تاکید قرار داد. و هیئت اعزامی از صلیب سرخ جهانی بر نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد از نقش سازنده ایران در حمایت و کمک به این مردم قدردانی کرد. هیئت اعزامی صلیب سرخ جهانی در 17 نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در اسلام آباد امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گزارشی از کمک رسانی صلیب سرخ به مردم افغانستان ارائه کرد. با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالی است، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری دعوی سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلون برد با فلون دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی کنه اینا، اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه. خب برای هر کشوری مهمه. خب راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها و ما به الحمدلله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه، مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه، آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، خب ما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت، من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا را افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت‌ها همه کنه و فراموششون شد. ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالکه بان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
چه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایانم دلیوان، با خالی باغچه خالی، شاخ خالی نام خالی، وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید گفته در خوابی نجنبید، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می
Thank you. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.